حلقه اندیشه کلامی، جلسه دوم از مرحله دوم، 11/7/1401.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلى الله على محمد و آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد و آله.
اللهم اخرجني من ظلمات البحر و اكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك و انشر علينا خزائن حلمك برحمتك يا ارحم الراحمين. خب باز هم خدا رو شکر میکنیم که فرجه و فرصتی در اختیارمون قرار گرفت که به صورت جمعی انشاءالله وارد یه بحث جدی بشیم. همونطوری که پیشتر هم گفته شده بود، ما این بحث رو کمتر به مقصود حلاجی داریم بهش میپردازیم. بله، اینجوری برکنم. اچهات در این حال گاهی از محضر عزیزان سوال میکنم و بعضی قسمت ها من میخوام که حتما با بحث درگیر بشید، چون موضوعات پر اهمیتی. عنوان کلی همونطوری که پیشتر هم خدمت شما عرض شده بود، ایده فرهنگی مادر هست و این رو یک دعوت راهبردی باید به حساب آورد که امیدوار هستیم انشاءالله تشخیص ها خیلی اشتباه نباشه. چند مدل اینجا تشخیص وجود داره، یک همین خود تشخیص ضرورت و ضریبی که به اون داده میشه، و جلوتر هم که میریم خب اون مفادی که برای اون ضرورت داره پیشنهاد میشه. انشالله که مشمول راهنمایی های خداوند متعال باشیم و از فرصت هایی که دارید میبینید دیگه، هر ضربه ای که به این کشور میزنن، هر خونی که ریخته میشه، هر آبرویی که ریخته میشه، ارزش این لحظاتی که در اختیار ماست بیشتر میشه. این فرمول کاملا قطعیه. یعنی اگه یک کسی فداکاری میکنه برای اینکه این لحظه امن ما داشته باشیم، این لحظه قیمتش بیشتر میشه و مسئولیت های ما هم بیشتر میشه. این دعا رو با هم دیگه بخونیم و وارد بحث بشیم. اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه تعز بها الاسلام و اهله و تذل بها النفاق و اهله. همین رنجی که الان هم میبریم، درسته ما الان تلخی این رو به خوبی احساس میکنیم. منافقان کسایی که هیچ موقع شاید سنمی نداشتن با اسلام، چطور مثل معاویه خدا خدا و اسلام و نبی مکرم و تزلو به هم نفاق و اهله و تجعلنا فیها من الدعات الى طاعتک و القادت الى سبیلک و ترزقنا بها کرامت دنیا و آخره. این دعای افتتاح دیگه. در ادامه میگه اللهم و صل علی ولی امرک، اللهم المن بهی شعثنا. خدایا پریشانی ما رو به اون حضرت جمع کن. و شعب بهی صد عنا، پراکندگی امور ما رو به وجود ایشون اصلاح کن. ور تق بهی فتق عنا، شکاف و تفرقه هایی که بین ما هست رو اتحاد ببخش به وجود مبارکشون. و کستر بهی قلت عنا، عده کم ما رو بسیار کن. و این دعای بسیار عزیز، اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا و ما قصرنا عنه فبلغنا، اینا همه از دعای افتتاح بود، دعای جالبی. خب بحث ما با اهمیت فرهنگ خوب شروع بشه. فرهنگ ما به تعریف خیلی نمیخوایم بپردازیم، تعریف فرهنگ همون محتوایی که محدود ذهن ماست. فرهنگ رو ما اساس میدونیم، در مکتب امام فرهنگ اساس شمرده میشه، یعنی در حیات اجتماعی یک مطلوب اساسی است. این که اساس، حتی اینجوری باید بگیم هدف اصلا، یعنی همه یه چیزای دیگه واسه فرهنگ وقتی که به صورت اجتماعی نگاه میکنید. به صورت فردی نگاه میکنید، همه چیز برای شخصیت، درسته؟ مکنت و محبت دیگران و جایگاه اجتماعی و قدرت و همه چیزای فردی برای شخصیت، که شخصیت انسان مثلا رشد کنه، متعالی بشه. تو اندازه های اجتماعی وارد میشید، میشه فرهنگ. خب اساس، بلکه هدفه، یعنی همه چیزهای دیگه برای اینه که ما یه فرهنگ متعالی داشته باشیم. یه نکته دیگه حضرت آقا میفرمان، اونم اینه که فرهنگ غیر از این که هدفه، حامل اهداف دیگه هم هست. و من به نظرم ما روی این به اندازه کافی کار نکردیم. حضرت آقا می فرمان که ببین، شما به چیزای دیگه هم که میخواید برسید از طریق فرهنگ میتونید برسید. اینجا فرهنگ میشه ارزشمند، نه به لحاظ ثبوتی، و حالا من گاهی واژه پیدا میکنم میگم نه به لحاظ بینشی، بلکه به لحاظ روشی. یعنی شما به یه چیز دیگه هم که میخواید برسید، فرهنگ یه سناریوس، یه راهه. حتی مثلا فرهنگ ظرفیت تربیتی داره، شما میخواید یه آدم رو تربیت کنید، از ظرفیت‌های فرهنگ میتونید استفاده کنید برای تربیت. تو فضای اقتصادی آدمای دونه درشتی داریم که سامان اقتصادی رو در گرو فرهنگ میذارن دیگه. می گفتش که همه ما حیوان ناطقیم، چشمش افتاد با آیت الله میلانی، گفت بلا نسبت آیت میلانی. ما چشم افتاد با مشتبه اون بلا نسبت. حالا ایشون مثلا آیه توکلی به شدت اینجوری، آیه دکتر توکلی به شدت نگاش اینجوریه، بلژیک هم بوده ولی هنوز آدمه و کاملا نگاه های اینجوری داره. یه پیوست فرهنگی ببین، یعنی حضرت آقا که البته اینجوری بوده، اصلا من یادم قشن که فکر میکنم تو دور دوم دولت سازندگی بود، ایشون چیز رو میخواستن، میدونم برنامه چندم توسعه رو داشتن میآوردن، سیاست های کلیش رو نوشته بودن داده بودن به حضرت آقا، جلسه گرفتن هیئت دولت پیش حضرت آقا بودن تو این اتاقشون، اتاق کوچوله. بعد نشسته بودن و آقای هاشمی حرفاشو زد، بعد نوبت حضرت آقا رسید. حضرت آقا گفتش که من اون چیزی که به عنوان سیاست‌های کلی نوشته بودید اونو دیدم، البته اون سیاست‌های کلی نبود، اون برنامه‌های کلان بود، سیاست‌های کلی رو نوشتم دادم دفتر میدم بهتون. گفت اینا سیاست نبود، برنامه‌های کلان. بعد گفت ولی یه نکته رو بگم، حالا حتی فرموشتی داشته یا نمیست کجای صحبت چون گفتم ببینید الان، حالا یه بخشایی رو بیچی کنم. ایشون گفتن که من رشد اقتصاد رو 75% در گروه فرهنگ میدونم. اینو جدی بگیرید. چون آقای هاشمی شعارش بود کفه فرهنگ بالاست، کفه اقتصاد پایینه. فرهنگ رو میسپاریم به اهل فرهنگ، هیچ کاری هم نداره و ما فقط رو اقتصاد کار میکنیم. حکایت های زیادی نقل میکردن، این که واقعا دست فرمونه ایشون هم همین از اصحاب انتقاد میکرد. اینجوری گفت 75% رشد اقتصادی رو من در گروه فرهنگ میدونم. بعد جای دیگه اینو فرمودن. اینو کجا فرمودن؟ اگه اشتباه نکنم این کتاب هست، دغدغه‌های فرهنگی، که سخنرانی سال 77 حضرت آقا هست. تو اون سخنرانی توضیح میده، میگه ما همه رو یه جورایی خلاصه آدم کردیم ولی هنرمندا و روشنفکرا نتونستیم آدمشون کنیم. انقلاب دستش به این دوتا طایفه نرسید و اینا ضربه زدن و میزنن و خواهند زد. خب شون گفت بالاخره تأسف خورد، گفت حتی مثلا انقلاب خشنی مثل چیز، مثل انقلاب اکتبر، انقلاب روسیه، دستش به هنرمنداش میرسید، هنرمنداش در خدمت اون انقلاب بودن و اینا. میگفت ولی ما خلاصه خیلی بخت نابختیاریم و دستمون نمیرسه به هنرمندامون، نمیرسه به فرهنگ. و توضیح خیلی قشنگ همون متن فکر کنم نوشتن، دغدغه‌های فرهنگی رو نوشتن. اونجایشون این بحث رو میگه، میگه فرهنگ حامل اهداف دیگه هم هست. خب چقدر این کار شده؟ هیچ. هیچ یعنی چند تا مثلا تز دکتر، چند تا مثلا پایان‌نامه دکترا کار کرده باشن که فرهنگ چگونه وسیله است. حامل بفرمایید زمینه است یا وسیله است. خب و چجوری میشه این ظرفیت رو فعال کرد و از این حرفا؟ خب برای مقاصد دیگه ها، برای مقاصد دیگه. بچه ها ببینید، وقتی که این نیست دیگه شما حق بدید به سردار سلیمانیتون که وقتی که داره میجنگه فقط میجنگه. فقط نکته ای که هست اینه که تمام سلول های خود اینا فرهنگیه، به خاطر همین جنگشون فرهنگی از آب در میاد. فلزا سوریا خیلی از ما یاد گرفتن، خیلی متعهد، خیلی مسلمون شدن، ولی اینا به خاطر این بود که اینا تمام سلولشون رشد یافته و فریخته بود اونایی که رفته بودن اونجا بجنگن. و اینطوری نبود که یه تمهید فرهنگی هوشمندانه صورت بگیره، به صورت مقدماتی، به صورت مقارناتی، به صورت مؤخراتی و تعقیباتی این کارا صورت بگیره، که اینجوری نشه که الان مثلا سوریه رو شما میگه همه روش زحمت کشید و گفته دست کسی دیگه. اما همینطور جای دیگه حامل اهداف دیگر است، خیلی روش کار نشده، تبدیل به نظرگاه نشده، تبدیل به دیدگاه نشده. فلذا شما سراغ متولیان امور فرهنگ هم که میرید میبینید این نگاه ها ندارن. بچه این نگاه ها ندارن. الان نمیخوایم اینجا بایستیم روزه بخونیم، ولی واقع قضیه اینه که متولیان امور فرهنگی ما هم حتی این نگاه رو ندارن، حتی اون نگاه هم ندارن. یکم حتی ما هممون یه ذائقه‌ای داریم مشترکیم کلن. اون کسی که مسئول امور فرهنگی میشه فکر نکنید خیلی از ماها جلوتره، یعنی یه نگاه های عمیق تعصبی نسبت به فرهنگ داره. نه خیلی همینجوری نیست. یکی از خود ما هاست مثلا رفته متولی امور فرهنگی شد و این ضربه داره به ما میزنه، هم یک و هم دو، نبودن یک نبودن دو داره به ما ضربه میزنه. نکته سومی که درباره اهمیت فرهنگ میشه گفت اینه که دشمن دیگه معلومه تمرکز سنگینی روی این کرده، یعنی دشمنی اومده اونجا تمرکزش. مثل اونه که شما از ناحیه یه بیماری اگه در معرض خطر باشید نمیری سراغ یه چیز دیگه، ناخودآگاه کشیده میشید به سمت این که من جلو این بیماری رو بگیرم که یه دفعه کل این هیکل رو تهدید نکنه. تهاجم، تعبیر حضرت آقا، تهاجم، شبیخون، قتل و غارت، تاراج فرهنگی، اینا عبارتهای کیه؟ عبارتهای فکر میکنم دوره اول دولت سازندگی است. اون موقع یعنی 71 2 3 این طوراست. دقت میکنی؟ اون موقع ها حضرت آقا میفهمیدن که
نفس حامل ها حتی میتونی زنم درمازم پیزشگاه بسیاری از
امواز محمد. یعنی چی؟
حامل یعنی این که شما میخواید کار اقتصادی بکنی، فرهنگ میتونی نزید مثل در فرهنگ بیر بارد ما از میدون بیره اصلا اگه بخواید کار اقتصادی نمیتونی غیر فرهنگ کار اقتصادی بکشی بارد. این دومی غیر از هم میگه باید تربیت کنی، میتونی بری شخص تو شخص تربیت کنی، میتونی هم با بستر فرهنگ تربیت کنی. ما هست میگه که میخوای تربیت کنی اصلا بدون فرهنگ نمیتونی تربیت. باید و خیزشش اونجاست، بناش اونجاست. تا زمانی که توی یک کشور فرهنگ مصرف گرایی وجود دارد هیچ موقع اون کشور به ثروت نمیرسه.
خوبه.
تا زمانی که شما 4 میلیون در میاری 10 میلیون خرج میکنه همیشه تو گدایی. اینو این دیگه هم حامل نیست
به نظرم. درست. باید یه ادبیات دقیق تری بتونید پیدا کنید. مثلا این مونه که شما دید اصلا ظرف سوراخه. ظرف سوراخه. نه اینکه مثلا شما یکی از سناریوهات فرهنگ حامله. نه اصلا شما زمینه ندارید، اصلا اقتصادت به هیچ وجه نخواهد گرفت. خب ممنونم، خیلی خوب. تعابیر ساده ای نیست. تهاجم، شبیخون، قتل و غارت، تاراج فرهنگی. یه مدتی هی گفتن دعوشون هم اینجوریه دیگه. بعد دیگه نمیگن که چیز نشه، کلن سوخت نره اون واژه‌ها. و بعد دیگه تعابیر دیگه به کار بردن که دیگه شنیدید دیگه. چند سال پیش گفتن ولنگاری فرهنگ. دیگه طبیعیه دیگه در ادامه اون ولنگاری فرهنگ. ما هنوز توصیف علمی درباره این نشنیدیم، درسته؟ یا مثلا یه مستند یه کسی درست کرده باشه ولنگاری فرهنگی انقلاب اسلامی ایران رو به نمایش گذاشته باشه و بعد بیاد به مرجع تقلید نشون بده، به اساتید عالی رتبه حوزه نشون بده، مسئولین حوزه نشون بده، به طلبه های دلسوز انقلاب نشون بده که ببینید اینا ولنگاری فرهنگی که از اتفاق داره میگه اینه، یه همچین اتفاقی داره میفته. حتی مقایسه کنیم با کشورهای دیگه که دشمن ما هست، اونا چطور دارن فرهنگشون و ما چطور داریم فرهنگمون. خب دشمن تمرکز سنگینی روی این کرده و میدونید دشمن هم فقط اونایی که بیرون مرزن نیست دیگه، آدمایی که اینجا تو دل ما کاشتن و ما خیلی از اوقات اینا رو به عنوان آدم‌های زوفانون، به عنوان آدم‌های کارشناس خودمون حلوا می‌کنیم، خودمون برمی‌داریم رو صندلی‌های خوبی می‌نشونیم اینا رو. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه تو حوزه فرهنگ قوه تشخیص نداریم. یعنی که متوجه بشیم چه کسی صاحب صلاحیت نیست. خب ما اینجا دستگاه محاسباتیمون به هم خورده بچه‌ها. خب تهاجم و شبیخون چرا این کار رو داره میکنه دشمن؟ چون تو عرصه‌های دیگه موفق نیست، به مقاصد خودش تو عرصه‌های دیگه هم از همین طریق میرسه. اون ما گفتیم دربار خودمون حامل، دربار او هم حامله، او هم به مقاصد دیگه خودش از همین طریق میرسه. ما توی این عرصه از نخبگی‌های عرصه‌های دیگه محروم‌تریم. توی همون دغدغه‌های فرهنگی حضرت آقای تأسفی میخوره، میگه که ببینید عرصه سیاست عرصه خیلی پیچیده ای نیست. حالا عرصه سیاستشون میگه عرصه خیلی پیچیده ای نیست، مقاصدی رو در نظر میگیریم، یه مسیری رو تعریف میکنیم تا اون مقاصد و راه میافتیم به سمت اون چیز. میگه اون عرصه‌ای که پیچیده است عرصه فرهنگه، ما نوابق رو و نخبگان رو اینجا احتیاج داریم. بعد ایشون میگه در حالی که این عرصه از نخبگی خالی است، از اصلا میفهم این عرصه از نخبگی خالی است، میگه ما گاهی از اوقات نخبگانی رو تو عرصه فرهنگ مشاهده میکنیم خوشحال میشیم. حالا تعبیر از اتاق اینه، میگه بعد یه پلک میزنیم میبینیم او هم تو چیزه، تو فضای سیاسته. ای بابا اینم که رفت که یعنی دلخوشی نداریم، ما آدم نداریم، توی اینجا آدم نداریم. شما هر جا یه مثلا استعداد بالا، مثلا استعداد هم مختلفه دیگه، فقط استعداد شمردن رو نمیدونم اینا که نیستش، که استعدادهای عاطفی و هیجانی اینا هم هست دیگه، همه این استعدادها. یه جایی میبینید استعداد برتری ما داریم، این رو میبینید اونجا رونق پیدا میکنه. اما تو عرصه فرهنگ اینجوری نیستش عزیزان، دیگه خودتونم میدونید دیگه، با سبک گزینشی که حوزه داره، با فضایی که سازمانهای چیز دارن، سازمانهای فرهنگی دارن و اینها، اصلا نمیشه اصلا جواب داد. الان اون یه بار شمرده بودن تو دولت های احمدی‌نژاد، 22% مشاغل کشور رو باید حوزه پر کنه. حالا همش مشاغل فرهنگی نیست، ولی خب یه درصد خوبیش مشاغل فرهنگی است. بعد اون موقع ما یه حسابی کردیم، یادم نیستش، خیلی زیاد میشد. ما کلن الان کلنا اجمعین فکر کنم 300 هزار تا بیشتر نیست. حالا آج خانوم هم اضافه بشن فکر کنم یه 600 هزار تایی میشه، اونا هم تقریبا همین تعداد طلب زدید.
یه نمیشته اینم برای فرهنگ داریم، اونم تفاوتش با فرقیه فضا، مثلا با اقتصاد و سیاست، و اونم اینه که
همین نخبگی رو میخوای توضیح بدی؟ نخبگی رو توضیح بدی.
مثلا بگم که انگار چرخ فرهنگ به خودش میچرخه، ولی چرخ اقتصاد به خودش نمیچرخه. چون اگه شما قواعد فرهنگی رو خب شما نگاه کن تو سیاست، شما بخوای دیوس بازی در بیاری چه اتفاقی میفته؟ هیچ کاری خب اگه بخوای اینجوری بخوای از پشت کار کنی، دیگه هزار تا کتاب هم بنویسی قضیه حل نمیشه، هی باید ناظر بذاری فلان بذاری. تو امنیت اگر شما بخوای قواعد فرهنگی رو سوار نکنی، یعنی ملت دوز بار بیان دیگه، هیچ چی دیگه واسه نمیخوام. ولی اگه شما تو فرهنگ، یعنی میگم انگار فرهنگ یه تفاوتی داره با بقیه عرصه‌ها داره.
خب ممنونم، این البته همون اهمیت رو داره بیان میکنه. من اگه بشه توی همین فضا بیایید فعلا. ببینید ما توی این عرصه بچه ها از نخبگی محروم هستیم و یقین بدونید داریم لطمه میخوریم، یقین بدونید ما به خاطر این قضیه داریم لطمه میخوریم. ما نخبگانمون تو عرصه فرهنگ خیلی آمادن یه پیشنهادی بشه تو عرصه سیاست بذارن برن، خیلی آمادن، و پیشنهاد میشه بلند شن میرن. گاهی باید آویزون بشی بهشون تا نگرشون داری که آقا جون نرو، تازه داری دست چپ و راست تو تشخیص میدی، تازه داری میفهمیم جای دوست کجاست، جای دشمن کجاست، اینا این کجا داری میری، دقت میکنی؟ عرصه فرهنگ از نخبگی خالیست بچه ها. به خاطر همین هم خب مثل این میمونه که پرچین ها یا مثلا یه جایی از دژ ریخته باشه، دشمن راحت همون. شما میبینید عملیات فرهنگی تعریف میکنن، نمیتونیم جواب بدیم. 40 خورده‌ای سال گذشته، شما هنوز فیلم درست میکنن، نمیتونید سریع فیلم درست کنید. دیگه نگو بابا آخه ما مستضعفیم، 40 سال وقت داشتی، جوانای مملکت هم دستت بوده، دیگه بهونه نیار. شما بفرما تو حوزه فرهنگ ما منگولیم، تو حوزه فرهنگ ما منگولیم. خب این یادتون نره، چون من اینو زیاد تکرار خواهم کرد و توضیح خواهم داد و مثال خواهم داد. ما تو عرصه فرهنگ منگولیم و این مسئله باید حل بشه، باید حل بشه. خب من اینجا چرا گفتم؟ اینکه دشمنم داره میفهمه دیگه، دشمنم میفهمه. به خاطر همین میبینید توی زمینه هی ضربه میزنه، ضربه بعد میزنه، ضربه بعد میزنه، ضربه بعد میزنه، قشنگ میاد جلو. شما به ولنگاری رسیدید، توصیف راهبردیه حضرت آقا، تو عرصه فرهنگ به ولنگاری رسیدید. خب ظاهراً موفق تر بوده و تشویق شده، همه چی رو امتحان کرده، بعد اومده رو فرهنگ، و دیده که خب موفقیت اینجا بیشتره، تشویق شده ادامه داره. در حالی که شاید اول میترسید دیگه، میگه بابا اینا، حالا من جلوتر خواهم گفت، اینا اصل حرفشون فرهنگ است، اصل زورشون فرهنگ. اونجا نه، اونجا نریم دعوا، اونجا بریم سریع به اصطلاح مچمون رو میخوابونن. در حالی که نه، تمرین کردید، ای بابا اینجا خیلی قشنگ داره موفق میشه. زمینه های تربیتی و فرهنگی کشور استعداد ضربه پذیری و خسارت ما رو خیلی بیشتر کرده. خودتونم میدونید دیگه، شما ببینید توی 12 سال آموزش و پرورش مفاهیمی رو به من و شما میدن که این مفاهیم شما رو از شخصیت شیعی انقلابی دور میکنه، شخصیت اسلام. اصل تعریفی که از علم صورت میگیره، علم اون چیزی نیست که ما توی آموزش و پرورش یاد گرفتیم، ولی هنوزم داره توی رگه های ما تنوره میزنه. همون تعریف از علم، هنوزم همون. خب تاریخ علم اون چیزی نیستش که توی چیز به خورد ما دادن، توی دوران طولانی دبیرستان به خورد ما دادن. به قول حضرت آقا نوشته بودم توی یکی از یادداشت‌های فصل فرهنگ، انگار که علم به اندازه 1000 سال کلن خوابیده بود، غرب اومد رسید مثلا به قرون وسطی، بعد 1000 سال کلن کاروان بشر خوابیده بود، بعد دو مرتبه از توی غرب علم دو مرتبه سر برآورده. اینا میگه این 1000 سال پویش و مسلمان ها رو نمیبینن و روایت نمی کنن. از کردم خدمتون این خانم شیمل هست که اسلام شناس و شرق شناس و به خصوص عرفان شناس اسلامی بود. ایشون خیلی کتاب داره، من فکر کنم کتاباشو بچینید تا سخت میرسه، اینقدر ایشون کتاب داره، خیلی پرکار بوده، خیلی میومد این طرفا تو کشورهای اسلامی، ایران هم زیاد میومد. فکر شاید هم شیعه شده بود، یعنی من ندیدم جایی، ولی خب خیلی عاشق مثلا آقا رسول اکرم خیلی. این بنده خدا میخواستم بهش جایزه نوبل بدن، تلاشش دیگه معروف بود دیگه، توی اروپا معروف، آلمانی میخواستن بهش چیز بکنن، جایزه نوبل بدن. یه اظهار نظر کرده بود علیه سلمان رشدی، اون موقعی که سلمان رشدی کتاب آیات شیطانی نوشت، ایشون اعتراض کرد، گفتش که این کسی که شما دربارش کتاب نوشتی، من چند تا کتاب دربارش نوشتم و مفصل تحقیق دارم، اصلا این شخصیتی نیست که شما معرفی کرد. همین، در همین حد اعتراض کرد، گفت مقصود چیه، چرا داری این کارو میکنی، اصلا این شخصیت نیست. جایزه نوبل اینجوری نگر داشته بودن، میگفتن عذرخواهی بکن تا جایزه نوبل بهت بدیم. اینجوری یعنی اینا. این دیگه آخر سر بیچاره تو زمان پیری خیلی افتخار بزرگی بود داره، این جایزه نوبل رو می‌خواست بگیره، رفتش یه عذرخواهی کرد از چیز، یه سخنرانی کرد یه جایی، یه عذرخواهی کردش از به اصطلاح سلمان رشدی، بعد جلسه رو برگزار کردن که بهشون جایزه نوبل بدن. 20 دقیقه سخنرانی کردن، 20 دقیقه خیلی بامزه است. ایشون یه جایی از اون 20 دقیقه گفت سالهای طولانی جهان اسلام و اندیشمندان و مسلمان معلمین ما بودن، همه ما همه با هم تبانی کرده ایم این بخش از تاریخ را مخفی کنیم. آخرش زهرش ریخت. گو همه ما با هم تبانی کرده ایم این بخش از تاریخ رو مخفی کنیم، که سالهای سال صده های طولانی مسلمان ها معلم ما بودن. خب به هر حال اون تعلیمات که توی آموزش پرورش الان داریم به بچه ها میدیم، نظام تربیتی و نظام فرهنگیمون هم که دیگه معلومه دیگه، این خودش کشور ما رو مستعد لطمه خوردن توی این زمینه کرده. این قضیه فضای مجازی هم که اصلا واقعا آدم شاخ در میاره، نمیدونیم چیه، کیا پشت این قضیه هستن. من خودم چند جایی پرسیدم اصلا پاسخ درست درمونی داده نمیشه که چرا اینجوری داره میمونه. حضرت آقا دارن میفرمان، حالا نمیدونم خوبه اصلا آدم اینجوری بگی یا نه، تو خود بیت شروع میشه مخالفت با حجمه که حضرت آقا میکنه علیه چیز، خود بیت شروع میشه. و خب دیگه مگه نه، حضرت آقا یادتون هست گفت قتلگاه جوان ها شده، قتلگاه جوان ها یه اصلا قتلگاه ظاهری هم شد دیگه، نه قتلگاه فرعی. اصلا یه وضع عجیبی ما داریم اینجا. چرا؟ کی میخواد؟ الان شما میدونید چرا؟ چجوری میخواییم این قضیه رو سردر بیاریم ازش؟ کی میخواییم بهش بپردازیم؟ دیگه بابا دیگه مربوط ترین نقطه به حوزه دیگه همین اصلا فرهنگ دیگه، مربوط ترین نقطه فرهنگ این وضعیت رو داریم ما نسبت بشه. حضرت ها فرمایشی دارن درباره اهمیت فرهنگ که می فرمون در رأس زیر ساخت های تمدنیست. توی این پیامی که دادن برای این دور جدید چیز شورای عالی انقلاب فرهنگی، تعابیر خیلی عجیب کرد. ورود در دومین چهل واره انقلاب اسلامی که با آغاز سده جدید هجری شمسی همزمان شده است، نگاهی نوع آسیب شناسانه و روزآمد ساز به مجموعه از زیر ساخت های تمدنی را ضروری می سازد. در رأس این مجموعه مقوله فرهنگ است: فرهنگ جهت دهنده همه اقدام های اساسی و زیربنایی جوامع بشری و شتاب دهنده یا کند کننده آن است. این رویکرد در مقطع کنونی عمدتا ناظر به ارتقاء نگاه و احساس مسئولیت متصدیان ارتقاء نگاه و احساس مسئولیت، یعنی باور و احساس مسئولیت متصدیان فرهنگی و نخبگان و فعالان عرصه‌های گوناگون کشور به مقوله فرهنگ و پدید آمدن این باور عمیق است که فرهنگ سازی در هر یک از اجزای تمدنی جامعه برترین وسیله پیشرفت، همون تعبیر حامل درسته، و موفقیت آن و بی‌نیاز کننده از ابزارهای الزام آور و تحکمی است. چقدر تمیز، چقدر تمیز. یکی از دوستان میگفت اینجا فتوحاتی حرف زدن حضرت آقا. همچنین ناظر به این نکته حیاتی است که شاکله و آرایش عمومی فرهنگ در همه بخش‌های گسترده آن نیازمند نظم و محتوای انقلابی است. همین نظمی که بعداً اشاره کردن که حالا منم اشاره میکنم اگه فرصت باشه، بازسازی ساختار، بازسازی انقلابی ساختارهای فرهنگ، نظم و محتوای انقلاب. این یگانه وسیله مسونسازی فرهنگ، فرهنگ عمومی کشور در برابر هجوم فرهنگی و رسانه‌ای برنامه‌ریزی شده بیگانگان بدخواه است. خب نیازمند نظم و محتوای انقلابی است. مأموریت شورای عالی انقلاب فرهنگی از آغاز ساماندهی به وضعیت فرهنگ و دانش در کشور و سیاست‌گذاری در این دو مقوله فرهنگ و دانش و هدایت دستگاه‌های متصدیان به سمت ارزش‌ها و هدف‌های انقلاب و برآوردن نیازهای فکری این دستگاه‌ها و ظاهر شدن در نقش قرارگاه فرهنگی کشور بوده است. 23/8/1400 توی همین دولت اخیر بودش، درسته؟ تو دولت اخیر. یا توی بیان دیگری می‌فرمان فرهنگ یک ملت است که می‌تواند آن ملت را پیشرفته، عزیز، توانا، عالم، فناور، نوآور و دارای آبروی جهانی کند. سال 83. سال 93 تمرکز دشمنان بر روی فرهنگ بیشتر از همه جا است. چرا؟ به خاطر همین تأثیر زیادی که فرهنگ دارد. فرهنگ هدف هدف و آماج تحرک دشمنان، آماج یعنی همون هدف، هدف و آماج تحرک دشمنان در زمینه فرهنگ عبارت است از ایمان مردم و باورهای مردم. خب اما یه نکته قابل روایت و اون هم این که در عین این که ضربه ها انصافا خیلی فنی بوده، اگه میخواید بدونید ضربه ها چقدر حرفه‌ای و فنی بوده به این مسئله توجه کنید که فقط یکی از بازوهای نظام سلطه حالی بوده. فقط دیگه میدونید دیگه چه اقتداریه. حالا من آمار اینا ندارم که چقدر فیلم درست میکنن، ولی چقدر سریع درست میکنن، چقدر راحت فیلم های خیلی عمیق درست میکنن. یه دفعه نگاه میکنی میبینی 1000 نفر دخالت داشتن تو ساختنیه و بخش زیادشون محقق بودن تو ساختن، مثلا یه دونه فیلم دخالت داشتن. خب ما در عین اینکه این دستگاه فوق حرفه‌ای، توی بعضی جلسه ها گفتگو میکردیم من میگفتم نفرمایید حرفه‌ای، بگید فوق حرفه‌ای. اینا تو عرصه فرهنگ فوق حرفه‌ای عمل میکنن. این دستگاه فوق حرفه‌ای اینجور تمرکز کرده پی در پی داره به ما ضربه میزنه، به قول حضرت آقا ما دوام آورده ایم. این تحلیل حضرت آقاست، میگه ما دوام آورده ایم. حتی اعتراضاشو داره ها حضرت آقا. شواهد این تحلیل رهبری هم کم نیست. مثلا خود حالا این شواهد هم شاید بهتر از این میشد آورد، ولی خب یه چند تا شاهد من آوردم. استقبال از جنگ سوریه با رویکردهای عمیقا مذهبی و شیعی، اصلا تر و تازه، انگار اول انقلاب. خب در دل تخریب‌های مزورانه یکی از ذلیل‌ترین و بی‌هویت‌ترین دولت‌های این 14 یادتونه دیگه، اصلا جرأت نمی‌کردن بگن ما آدم بریم توی سوریه، ولی می‌رفتن جوان‌ها داوطلب می‌رفتن، نه اینکه حالا مثلا طرف مأمور بود بالاخره به زور می‌رفتش. این نشان می‌دهد امور ریشه‌ای بسیاری نه صرفاً از جنس مذهبی بلکه حتی از جنس انقلابی زنده مانده است. به تعبیر آقای مهدی‌زاده بزرگوار، حسین آقای مهدی‌زاده می‌گفتش که این فرهنگ هنوز قدرت زایش داره. حاج قاسم تربیت می‌کنه، حجاجی هم تربیت. یا حاج قاسمی که تربیت کرده رو حفظش می‌کنه میمونه قشنگتر و تازه میمونه، همیشه در اوج. حجاجی هم تربیت میکنه که 20 و چند سال داشته، 2-3 سال 5-6 سال این هم تربیت میکنه. این فرهنگ کاملا زنده است و خب زیاد هم داره تربیت میکنه. شاهد روشن اون استقبال از پیکر شهید حجاجی بودش که رفته بود توی سوریه و اونجا جنگیده بود و شهید که شد. خب مردم اگر مثلا این کار رو کار بیهوده، کار ناسوابی میدونستن، اینجوری چیز نمیکردن، استقبال نمیگن با، در حالی که یادتونه دیگه چقدر ذهن مردم رو آشفته بودن تو دولت آقای روحانی. ولی خب این صحنه رو که مردم دیدن یه بازتاب عجیبی داشت. یا تشییع حاج قاسم که از اتاها مکرر به اون استناد کرد و استفاده های متعددی کرده از این بروز ملی. خب کل عکس العملی که ملت در برابر این شهادت نشون داد، حالا یکیش هم تشییع، خب این نشون دهنده اینه که ما زنده ایم، بلاز فرهنگی زنده ایم، هنو همون موجود قبلی هستیم. حضرت آقا که میگه با اقتدارات بیشتر، میگه اقتداراتمون زیاد شده، ولی خب ضربه ها رو معتقده که ما خوردیم. استقبال غافلگیر کننده از سرود سلام فرمانده. حالا شما میگه خب با این استثنایی بود، هر چی که بود نشون داد ذات مردم ایران، هر چی بود اینو نشون داد. درسته، مثل این میمونه ها، اگر خدای نکرده یه کسی کر باشه، شما موسیقی به نوازی همینطوری با این مثل بهم نگاه میکنه. اگه یه دفعه دیدی که داره چیز میکنه، داره با موسیقی قشنگ داره حرکات موضوع نشون میده، این معلومه گوشاش کر نیست، داره بازی در میاره، یا گوشاش کر نیست، گوشاش پر هوا شده، حالا الان گوشش داره میشنوه که اون موسیقی رو. شما بگو این گوشش سالمه، تموم شد، گوشش سالمه، اون موقعی که نمیشنوه و مثل چیزا رفتار میکنه بکمه ها، سمون بکم چی؟ اومیه اومیه ها. اوم که چشمه که نه گوشم گوشم هست بکمه دیگه درست. خب ببینید سلام فرمانده نشون داد ذات ما، برگزاری پرشور و گسترده محرم ها، اعتکاف ها و پیاده روی اربعین درسته؟ چقدر آخه شاهد بیاریم چقدر شاهد بیاریم که بابا زنده است فرهنگ شیعی توی کشور ما، زنده است فرهنگ شیعی، فقط نفرمایید فرهنگ انقلابی توی کشور ما زنده است. برگزاری مراسم جشن عید قدیر موسوم به مهمانی 10 کیلومتری، چند بار از اتاقش اشاره کرد با چه صفتی؟ حادثه عجیبی بود. از اتاق اینجوری حادثه عجیبی بود. خیلی جالبه، گفتم خدمتون متولیایی که متولی این کار بودن و اونا رو مثلا باهاشون صحبت کنین، نه یه خورده شوکه شده بودن، خیلی شوکه شده بودن. یعنی کسایی که از این کارا زیاد میکردن کارشون این چیزا بود، بسیار شوکه شده بودن و به هر حال قابل مطالعه است. ما دوام آورده ایم. خب این اصلا یه موضوع معمولی و ساده نیست، برای ما پیام داره، نشانه اقتداره، خب نشانه قناست، نشانه اقتدار، نشانه قناست، نشانه عریق و ریشه‌دار بودن این فرهنگه. خب اینا به هم نزدیکن ولی تفاوت دارن با هم دیگه. قنا شاید همراه با اقتدار نباشه، چون درباره یه پدیده اجتماعی داریم صحبت میکنیم، قنا داره ولی اقتدار کافی نداره. ولی قنا داره، مثلا فرض بفرمایید یه فرهنگیه که مثلا خیلی بخار توش هست، نمیدونم فلان اینا، ولی درباره مدرنیته اصلا نمیتونه از خودش دفاع کنه. قناش حتی از مدرنیته بیشتره ها، ولی مدرنیته میاد با چند تا شمشیر میاد میزنه اون رو اربن اربان میکنه. یعنی یه فرهنگ غنی رو راحت قاشش میکنن در میخوردش. فرهنگی که ما اینجا داریم قنا داره، اقتدار هم داره و عریق و ریشه دار هم هست و عمیقا، یعنی فرهنگو بکشی آدما میان، به شدت ریشه دار. نشانه انطباق اون بر نیازهای امروزین مردم ایران، مردم ایران امروزی اند، در عین حال شیعه، در عین حال انقلابی اند. خب این پیام امیدبخشیه، در عین حال مسئولیت زا، درسته؟ این که ببینید در عین این همه حجم و ضربه، یکی از عرایض من این بود که حضرت آقا می‌فرمودن تهاجم فرهنگی، یکی از عرایض من این بود که تهاجم الان دیده نمیشه، تهاجم باید روایت میشه. به نظر من مسئولین فرهنگی هم تهاجم رو نمیبینن. یه تعدادشون رو که ما داریم میبینیم اینا نمیبینن، اطلاعاتشون خوبه ها، ولی یه روایت نخبگانی جدی میخواد، اینکه توضیح بدی که این تهاجم چقدر گسترده است و چقدر خطرناکه. خب بعد از این تهاجم شما میگید ولی ما دوام آورده ایم، خیلی مزه میده، درسته؟ حالا اینو من میخوام چی بگم؟ میخوام بگم واقعیت ها رو اعتراف میکنیم، اهمیت فرهنگ و اینکه در عین دشمنی ها ما دوام آوردیم، اهمیت فرهنگ و زور فرهنگ توی کشور ما، زور فرهنگ شیعی و انقلابی خوب بوده، ما توی کشورمون دوام آوردیم، ولی یه چیزم قبول کنیم، پر مشکل و پر مسئله ایم. یک، جز کلیات دور سمت و سوی واحد و متمرکزی نداریم. ما یک واگرایی و یک تشتت فراگیر داریم توی فعالیت‌های فرهنگی توی کشورمون. همه الان یه دفعه پاز بزنی بگی من میخوام از این مستند یه چیز بپرسم، کجا دارید میرید؟ نمیتونه جایی رو بگه. یعنی کاروان فرهنگ نمیتونه بگه کجا داره میره، چی رو دارید حل میکنید؟ نمیتونه بگه کاروان فرهنگ، جز کلیات دور سمت و سوی واحد و متمرکزی نداره. از مزیت‌های اسلامی، ایرانی، شیعی و انقلابی به خوبی و به صورت کاملاً سمت و سودار و برنامه‌دار در مسیر پیشرفت انقلابی استفاده نمی‌کنیم. این بعضی‌ها هستن اشیاء دورریختنی رو برمی‌دارن تبدیل می‌کنن به یه کالای قابل استفاده، مثلا گلدونش می‌کنه یه شیء زینتی، یه عروسکش می‌کنه. خب اینجوری منظورم نیستا، خیلی درشتر مثل این میمونه که اینجا مثلا خمیره، یعنی آرده رو نون توش زدن چیزم کردن، این خمیره رو همجور باید میسیم نگاه میکنیم تا میترشه و میدازیم دور. همینطور اینجوریه وضعیت. مثلا خود شیعگی، عشق به اهل بیت و قرآن و تاریخ پیامبر، این خیلی ظرفیت بزرگیه. سراغ شیعگی رفتن خیلی کمه، خیلی کمه. شما تو کارهایی که برنامه هایی که تعریف میکنید برید سراغ شیعگی مردم. آیت الله عراقی میدونید ایشون 15 سال بیرون از ایران بودن، بعدش هم که توی ایران بودن بیرون از ایران زیاد بودن. آیت الله عراقی همین الانش هم خیلی مرتبطه دیگه، خیلی جا بوده، آلمان بوده، خیلی جا بوده. ایشون خودش میگفت، حالا یه تعداد کشور رو میگفت، یادتونه با هم بودیم خدمتیشون فکر کنم، آره یه جلسه بود واسه مسائل اقتصادی خدمتشون بودیم، ولی یه نکته ای رو ایشون گفت، حالا یادم نیست برای چی گفت. ایشون فرمودن که من هم یه آماری گفت، مثلا 30 تا کشور دارم، 60 تا کشور رو گفت من دیدم، و خیلی چرخیدم، کشورهای آسیایی، کشورهای اروپایی و اینا من زیاد چرخیدم، نه اینکه مثلا برم یه کار اداری انجام بدم، نه اصلا رفتم چرخیدم و فضای متنوعشون رو دیدم. این قضاوتی که ایشون میگفت، این قضاوتی که من الان دارم میکنم خیلی مطمئنم، و اون قضاوتشون این بود مردم ایران متدین ترین مردم دنیا هستن. خب مطلق دارم میگم، هر کشوری دوست دارید مثال بزنید، من با یقین شواهد میگم که مردم ایران متدین تر از همه اونها هستن. گفت بچرخید تو آسیا و جهان اسلام و هر جای دیگه میخواید بگید، من شواهد میارم که مردم ایران. میگفت ببینید توی همچین کشوری شما اسلام پیاده نمی کنید. گفت با اون قواعد اسلامی اقتصاد پیاده نمی کنید، چقدر دیگه این زشته، چقدر منگولیزمه. توی یه همچین کشوری شما فکر میکنی مردم چیز نمی کنن، استقبال نمی کنن از دستورات دینی اسلام توی حوزه اقتصاد؟ این ضعف ها رو بذاریم کنار، بیایم حق دستورات اسلامی رو اجرا کنیم. خب مساجد، حیات، حرمهای ائمه و امامزاده ها، نمازهای جمعه. ببین بچه ها، اگر یه کسی وسط کار فرهنگی باشه میفهمه این یعنی چی. یه جا مسجد هست و نیست، خیلی تفاوت زیاده. یه جا امامزاده هست و نیست، خیلی تفاوت زیاده. یه هیئتی یه جا هست و نیست، مثلا این آقای سعید حدادیان هیئتش توی چیز بود، توی کنار دانشگاه شریف، فقط واسه شریفیا نبود از این برای من، ولی اصلا فضای اون محله رو به هم میرن، اصلا انگار نورانیتش تا چند روز میموندش. حالا اون روز که هیچی دیگه، اصلا خیابونو پر میشود، اصلا یه اوضاعی بود. خب همه میگرفت چششون دیگه، کنار خیابون اصلی هم بودی، کنار خیابون آزادی. ولی بعدم که تموم هم که میشود چیز میشود، مثلا آثارش آدم حس میکرد که اون محل. یه هیئتی باشه، حالا هیئت هفتگی بودی اون هیئت. خب بعد این هیئت اصلا مکان فعال، اصلا فعال در طول هفته هم کار میکنه. حرم های ائمه، امامزاده ها، اینا یه رفقای من داشتن، رفقای جنگ بودن، شیرازی بودن، سیوندی بودن، سیوند شما میشنستن دیگه سیوند آره. و هستم خب از سردرنه که دیگه بازش هست شد سردرسه. خب میرفتیم اونا میامدن ما میرفتیم سر میزدیم. یه بار رفتیم ما رو بردن امامزاده، یه امامزاده ای داره سیوند. بعد رفتیم رو میگم خیلی آبادی این امامزاده، درخت ها تمیز کاشته شده، مثلا جاده خیلی مرتب و فلان اینها، خود امامزاده هم خیلی مرتب و اینا. گفتم علی آقا این کی اینجا داره زندگی میکنه؟ گفتش که چیزه، گفتش که یه بازنشسته سپاه یا ارتش بدن نیست، بازنشسته حالا اصلا یادم سپاه یا ارتش اینم یادم، گفت یه بازنشسته متدینی بازنشست که شد فرداش اومد اینجا وقف کرده خودشو تا آخر آن اینجا شروع کرد، اول ترتمیز کرد، نمیدونم این کاری کرد اون کاری کرد، توضیحات یادم نیست. بعد میگفت الان این شده نگینه روستا، میگفت دیگه مردم میدن نظراشون میاد اینجا، نمیدونم تفریحاشون میان اینجا، مراسماشون میان اینجا، میگفت از اوضاعی شده از اینجا امامزاده. درسته؟ خب میدونیم درباره چی داریم صحبت. ببین اینا ظرفیت خیلی بزرگی. وقتی هم مسکه تمام شد، آداب ارزشمند بومی، سرمایه های تاریخی، آداب ارزشمند بومی، اینو بدید دست آقای فرامرز رفیع‌پور قصه بخوره برای من و شما. چهارشون هی خود چپ بالا منبر میندازه پایین، آخه این چه منگولی چه فلاکری و این همه آداب ارزشمند داریم، چرا اینجوری داریم باش برخورد میکنیم؟ دقت میکنیم؟ سرمایه های تاریخی، این مثلا خود علم، چیزهای دیگه که قشنگ میشه روش کار کرد، این سرمایه های تاریخی که داریم و چیزهای دیگه، سرمایه تاریخی حتی خیلی تاریخ، رستم و نمیدونم سهراب و همه اینا خیلی تاریخ هستن از تاریخ قبل. اینا هم چون چیزای بدی نبوده، ما توی گذشته خودمون چیزایی داریم که اسلام تاییدشون میکنه و جزء هویتمونه و قطعا سرمایه تاریخی است، از اینا میشه استفاده کرد. حالا دیگه موزه ها و چیزای دیگه و دیگه چی خیلی شما میبینید یه طراحی که همه اینا رو به هم دوخته باشه و همه اینها رو به صورت معناداری به سمت خاصی بکنه ما متاسفانه نداریم. خب ما چون وقتمون تمام شد بقیهش رو دیگه میذاریم برای فردا. من مشکلها رو اینجا میخوام بشمارم، مشکلها رو نمیخوام بگم الک کردم مهمترین مشکلها رو گفتم، نه، چون مقدم است من وسواس زیادی اینجا نداشتم، ولی مشکلات میخوام بگم و اینکه بچه ها خب ما باید با حوصله تو این زمینه صحبت کنیم تا حوصله اون سر بره، یعنی اینقدر بگیم که دیگه بیتاب بشیم که خب یه کاری باید که آخه این چه وضعیه. سلام باز برم باز من در ادامه باز هم عرض خواهم کرد که توی این موارد که هست به دهمین مشکل که میرسیم، از اون دهمین مشکل استقبال میکنم، یه مقداری این چیزا توش احتمال داره دیده بشه. خب موفق باشم.